من مرجان هستم و این قسمت هفتم از پادکست زندگی عمودی هستش. توی این قسمت میخواییم در مورد رابطه بین موفقیت با خوششانسی و تلاش حرف بزنیم. وارن بافر رو که یادتون میاد، همون مولتی میلیاردر معروف آمریکایی که تمام ثروتش رو خودش با تلاش فراوون و از راه سرمایه گذاری در سهام به دست آورد. سال 1977 وارن بافر یه آزمایشی رو پیشنهاد کرد. گفت فکر کنین الان 24 ساعت قبل اینه که قرار دنیا بیاین، قوله چراغ جادو اومده پیشتون، آقا قوله بهتون میگه که شما میتونین قوانین جامعه‌ای رو که قراره واردش بشین تعیین کنین. هر چی و هر جوری که دوست دارین دیزاین کنین، میتونین قوانین اجتماعی، اقتصادی، دولت، همه رو خودتون تعیین کنین و این قوانین در زمان شما، بچه‌هاتون، نوه‌هاتون همچنان برقرار میمونه. ولی یه شرط داره. شرطش هم اینه که شما بدونید که قراره فقیر باشین یا ثروتمند، مرد باشین یا زن، قوی باشین یا ضعیف، تو افغانستان به دنیا میان یا تو آمریکا. تنها چیزی که میدونین اینه که شما میتونید یه دونه توپو از توی یه بشکه‌ای که 5.8 میلیارد توپ دیگه هست بکشید بیرون و اون توپ شماین. به عبارت دیگه بافه میگه که شما دارین توی یه دونه لاتاری شرکت میکنین و اون لاتاری زندگی کردن هستش. حالا البته من اینجا این اون عبارت رو عوض کردم. این عبارتش به انگلیسی میگه You are going to participate in what I call the Ovarian lottery. یعنی میگه که واقعا این یه لاتاریه، یه قرعه کشیه. این که تو کجا به دنیا میای، تو چه کشوری، تو چه شهری، تو چه خانواده‌ای، واقعا یه چیزیه که 100% شانسیه. و این مهمترین چیزیه که برای هر انسانی تو کل زندگیش میتونه اتفاق بیفته. این خیلی مهمتر از اینه که ما چه مدرسه ایم قراره بریم، چقدر تو زندگیمون قراره تلاش کنیم و خیلی چیزای دیگه. بافت همیشه طرفدار شانس تو زندگی بوده. سال 2014 هم توی نامه سالیانه‌ای که می‌نویسه میگه شانسی من و شریکم تو آمریکا به دنیا اومدیم و تا ابد و دهر خدا رو شکر می‌کنیم برای مزیت‌های فراوونی که دنیا اومدن توی این کشور برامون فراهم کرده. خب وقتی یه نفری اینطوری در موردش صحبت میکنه به نظر خیلی سخت میاد که آدم بخواد اهمیت شانس رو انکار کنه دیگه و مطمئنن این فاکتور شانس تو زندگی خیلی مهمه. ولی حالا میخوام براتون یه قصه دیگر رو تعریف کنم. قصه پروژه 523. سال 1969 چهارمین سالی بود که ویتنام داشت میجنگید. یه دانشمندی به اسم تو یو یو، یه خانم چینی، شد مسئول یه پروژه تحقیقاتی سری توی چین. همه اون واحدی که این پروژه قرار بود توش انجام بشه رو فقط با کدش میشناختن، پروژه 523. هیچ کی اصلا نمیدونست این پروژه در مورد چیه، چی کار دارن میکنن، چی کار نمیکنن. چین توی اون زمان با ویتنام متحد بود و این پروژه 523 واسه این طراحی شده بود که بتونن داروی ضد مالاریا برای سربازا پیدا کنن، چون مالاریا توی اون زمان یه مشکل خیلی بزرگ بود. به حدی این مشکل بزرگ بود که تعداد سربازایی که از مالاریا می‌مردن با تعداد سربازایی که توی جنگ کشته می‌شدن برابری می‌کرد. تو میگه زمانی که شروع کرد تحقیقاتشو بیشتر از 240 هزار تا ترکیب مختلف توی آمریکا و چین امتحان شده بودن و هیچ کدومشون جواب نداده بودن. واسه همینم هر جایی که یه سر نخ پیدا میکرد واسه درمان مالاریا میرفت دنبالش. رفته بود توی دفتر دستکای طب سنتی چینی و زیر و رو میکرد. مطالبی که مال صدها یا هزاران سال پیش بود و پیدا کرده بود و داشت سعی میکرد از توی اینا یه چیز به درد بخوری پیدا کنه. حتی به جاهای دور افتاده که خیلی آدم ها دسترسی ندارن و نمیرن سر میزد که شاید بتونه یه گیاهی چیزی برای درمان مالاریا پیدا کنه. بعد از چندین ماه کار و تلاش و بگرد و بالاخره تو و تیمش نزدیک 600 تا گیاه مختلف جمع کرده بودن و یه لیست تقریبا 2000 تایی از درمانهایی که ممکن بود مالاریا رو از بین ببره درست کردن. تو میگه این قسمت کار خیلی سخت بود، به خاطر اینکه هم خیلی کار فیزیکی و خسته کننده ای بود، هم خیلی از آزمایش ها جواب نمیداد. هی آزمایش میکردن خراب میشد، هی آزمایش میکردن جواب نمیداد. تا اینکه بالاخره یه تستی انجام دادن مال شیره گیاه ورموود. من اینو فارسیشو نگاه کردم، میشه برنجاسف کوهی. حالا اصلا من نمیدونم این گیاه چی هستش. میگه این گیاه ورموود نتیجهش یکم امیدوار کننده بود. تو به خاطر اینکه این گیاه ممکن بود جواب بالاخره این همه تلاش باشه و یه درمانی برای مالاریا پیدا کرده بودن، خیلی هیجان زده شده بود. ولی با وجود تلاش فراوون و آزمایش‌های مختلفی که می‌کردن، این گیاه ورموود یه روز جواب میداد، یه روز جواب نمیداد. یه روز داروی درمان مالاریا رو درست می‌کرد، روز بعدی هیچی اثر نمی‌کرد. خب حالا تا الان نزدیک 2 سال شده بود که تو و تیمش داشتن روی این پروژه کار میکردن. ولی تو به خودش گفتش که من باید دوباره از صفر شروع کنم. باید برم تمام تستا رو از اول مرور کنم. باید برم تمام کتابا و منابعی که قبلا خوندم و دوباره و سه باره چکشون بکنم تا بتونم یه سرنخ پیدا کنم ببینم مشکل کار کجاست. بالاخره هی گشت و گشت و گشت تا اینکه توی یه کتاب مرجع قدیمی چینی به اسم نسخه های اورژانسی که اسم انگلیسی میشه Prescriptions for Emergencies، یه کتابی بوده که تقریبا 1500 سال پیش برای طب چینی نوشته شده بود، یه جمله پیدا کرد. توی اون جمله فهمید که مشکل آزمایش هایی که داره انجام میده دماه. اگه در حین انجام آزمایش شیره این گیاه خیلی حرارت ببینه تجزیه میشه و در واقع اون ماده ضد مالاریا از بین میره. خانم تو اومد همه آزمایش ها رو عوض کرد. بالاخره تونست با کلی تلاش ماده ضد مالاریا رو تو دمای پایین استخراج کنه و این دفعه آزمایش ها 100% مواقع روی همه چی جواب میداد. حالا میگم همه چی، منظورم موش و میمون، یعنی غیر انسان. خب واقعا یه پیشرفت خیلی غیر منتظره بود دیگه، به خاطر اینکه میگم آمریکا، چین همه داشتن دنبال این ماده میگشتن و هیچکی نتونسته بود چیزی پیدا کنه و خانم تو الان تونسته بود یه ماده رو پیدا کنه که 100% مواقع داره جواب میده. خب حالا موقع اینه که باید بیان این دارو رو روی آدم تست بکنن دیگه. ولی متاسفانه تو زمان کشف این دارو توی چین هیچ مرکزی نبود که کارش تست کردن داروهای جدید روی درمان بیمارا باشه و به خاطر اینم که این پروژه سیکرت بود نمیشد از کشورهای دیگه کمک بگیرن. واقعا دیگه رسیده بودن به بنبست. این زمانی بودش که تو خودش تصمیم میگیره بشه اولین داوطلبی که این دارو رو خودش امتحان کنه. خب خیلی کار ریسکیه و واقعا ترسناکه دیگه. تو به همراه 2 تا دیگه از همکاراش توی این پروژه 523 به خودشون اول مالاریا زدن، بعدم از همین دارویی که کشف کرده بودن تزریق کردن و کارشون جواب داد. با اینکه این خانوم به یه پیشرفت به این مهمی تو علم پزشکی دست پیدا کرده بود و حتی خودش حاضر شده بود به عنوان داوطلب دارو رو خودش امتحان کنه، ولی دولت چین مانع این بود که این خانوم بتونه یافته هاشو با دنیای اطراف در میون بذاره. دولت چین قانونای خیلی سفت و سخت داشت، فکر میکنم هنوزم خیلی سفت و سخت داره، که این قانونا نمیذاشتن هیچ کدوم از این یافته های علمی به بقیه دنیا فرستاده بشه یا بقیه دنیا ازشون خبردار بشن. ولی این خانم تو واقعا مصمم بود، تحقیقاتش رو ادامه داد تا جایی که بالاخره تونست ساختار شیمیایی این دارو کشف کنه و رفت که یه داروی شماره 2 هم حتی برای درمان مالاریا توسعه بده. سال 1978، یعنی یه دهه بعد از اینکه تو شروع کرده بود به تحقیق و 3 سال بعد از اینکه جنگ ویتنام تموم شده بود، دولت چین بالاخره اجازه انتشار این خبر رو داد. خانم تو حالا بازم باید منتظر میمون تا اینکه بالاخره سال 2000، یعنی 31 سال از روزی که شروع کرده بود این آزمایش ها رو انجام دادن، WHO یا همون سازمان بهداشت جهانی دارویی که ایشون پیدا کرده بود و به عنوان داروی مقابله با درمان مالاریا به رسمیت شناخت. تا امروز نزدیک به 1 میلیارد نفر واکسن مالاریا رو دریافت کردن و این واکسن تونسته تا حالا میلیون ها جون رو نجات بده. خانم تو اولین زن چینی هستش که جایزه نوبل گرفته و اولین چینی تباری که جایزه لسکر، یه جایزه هستش که برای همکاری مشارکت تو پیشرفت علم پزشکی میدن، اینم دریافت کرده. خب حالا دو تا قصه براتون گفتم، قصه اول وارن بافت و قصه دوم خانم تو. حالا سوال اینه، شانس یا تلاش؟ این خانم دانشمند خیلی خوششانس نبود. هیچ مدرک فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترایی هم نداشت. هیچ وقت هم فرصت مطالعاتی خارج از چین نرفته بود و عضو هیچ آکادمی علمی هم نبود. ولی خب خیلی آدم پرتلاش و کوششی بود. خیلی مقاوم، سخت کوش و مصمم. برای سالیان سال ناامید نشد. آخر سرم با تلاشش موفق شد جون میلیون ها نفر رو نجات بده. قصه خانم تو نمونه واقعی تلاش و کوششه که میتونه باعث موفقیت بشه. ولی حالا همین چند دقیقه پیشم داشتیم میگفتیم که یه لاتاری زندگی هستش و اینکه چطوری و کجا به دنیا بیای میتونه رو خیلی از موقعیت‌های ما تأثیر بذاره. ولی خب الان هم داریم میبینیم که تلاش و اراده هم به همون اندازه میتونه تو زندگی ما تأثیر بذاره. هرچند که ما نمیتونیم واقعا اهمیت شانس رو نادیده بگیریم، ولی تلاش و کوشش چیزیه که همیشه جواب میده. اینو یادتون باشه، اگه واقعا برای چیزی تلاش کنید حتما 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 بهش میرسین. من خودم همیشه میگم اگه این کاریو که من میخوام انجام بدم بیشتر از 10 نفر تو دنیا انجام داده باشن، پس قابل انجامه. اگه کمتر از 10 نفر بودن، خب شاید یه مهارت و استعداد خاصی لازم داره. مطمئنم بیشتر کارهایی هم که تو ذهنتون هست و دوست دارین انجام بدین بیشتر از 10 نفر تو این دنیا انجام دادن. پس عزمتون رو جزم کنین، برین سراغ این که زندگیتون رو اون طوری که دوست دارین درست کنین. یه راه دیگه برای جواب دادن به این سوال که واقعا رابطه بین شانس و تلاش و موفقیت چیه، اینه که بگیم شانس توی موفقیت مطلق و تلاش و کوشش توی موفقیت نسبی تعریف میشه. حالا الان براتون توضیح میدم یعنی چی. نگاه مطلق یعنی بیایم مرتبه، موفقیت، پول، شهرت، حالا هر چیزی رو که داریم مقایسه میکنیم و با همه آدمای دنیا مقایسه کنیم. چطوریه که یه نفر میشه نفر اول یه رشته تو کل دنیا، یا پولدارترین آدم، یا مشهورترین آدم. اگه بخوایم اینطوری خودمون رو مقایسه کنیم، موفقیت میتونه یه جورایی به شانس هم ربط داشته باشه. مثلا بیل گیتس وقتی که شرکت مایکروسافت رو شروع کرد، واقعا نمیدونست که قراره بشه یکی از ثروتمندترین آدمای دنیا. یا جف بزوس وقتی آمازون رو شروع کرد، اونم همینطور، واقعا نمیدونست که قراره بشه پولدارترین آدم روی کره زمین. اگه بخوایم یه قانون کلی بگیم، وقتی یه موقعیتی خیلی 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 بزرگ و واقعا عجیبه، معمولا فقط یه فاکتور نبوده که باعث اون موفقیت شده. معمولا یه ترکیبی از زمان مناسب، جای مناسب، ارتباط با آدمای مناسب، همه اینا دست به دست هم دادن و باعث شدن اون موفقیت بزرگ بزرگ بزرگه مثل مایکروسافت یا آمازون درست بشه. نگاه نسبی یعنی که ما بیایم میزان موفقیت خودمون رو با آدمای مشابه خودمون مقایسه کنیم. مثلا میزان مشهور بودنم و میزان ثروتم و میزان تحصیلاتم و بیام با آدمای اطرافم، بیام با آدمایی که با هم یه مدرسه رفتیم، با هم توی یه محله زندگی کردیم، یا با همکارایی که تو هم همون با هم توی یه شرکت هستیم مقایسه کنیم. این آدما شاید اون موفقیت‌های گنده و عجیب غریبو ندارن، ولی خب وقتی که خودمون رو با این آدما مقایسه می‌کنیم، میبینیم که واقعا سهم تلاش و کوشش شخصی چقدر بیشتر معلوم میشه. مثلا اگه من سال کنکورم 10 برابر بیشتر از یه نفر دیگه درس خوندم که تو همون مدرسه بوده، احتمالش هستش که یه دانشگاه بهتری قبول شده باشم از یه نفری که تقریبا سطح علمی شبیه من بوده. حالا اگه بس بخوام اینو توی یه جمله خلاصه کنم، میتونیم بگیم که موفقیت مطلق تو شانس و موفقیت نسبی تو تلاشه. یه جمله هست چند وقت پیش داشتم میخونم، میگه هرچی نتیجه اکستریم تر باشه، احتمال اینکه شانس توش نقش بازی کرده باشه خیلی بیشتره. هرچی ما موفقیت مطلقمون یعنی در مقایسه با همه آدما نه فقط با آدمای هم سطح خودمون بیشتر میشه، احتمال اینکه شانس هم توش دخیل بوده باشه خیلی هستش. گاهی برای آدما سخته که موفقیت یه نفر، پول یه نفر، شهرت یه نفر رو بیان ترکیبی از تلاش و شانس ببینن. خیلی وقتا ما فقط میگیم که طرف شانس آورده یا طرف خیلی تلاش کرده. خب اینا درسته، خیلی وقتا هم واقعا ممکنه همینطوری باشه، ولی اکثر مواقع آدما تلاش میکنن شانس هم اتفاق میافته. واقعا تو همه قصه ها باید ببینیم که داریم با چه لنزی به اون قضیه نگاه میکنیم. مثلا وقتی ما یه آمریکایی رو میایم با یه آفریقایی مقایسه میکنیم 100% خب میگیم اونی که تو آمریکا به دنیا اومده با شانس بوده، ولی وقتی که میایم دو نفری که توی یه مدرسه رفتن رو نگاه میکنیم، یکیشون بر فرض مثال درس خونده موفق شده اون یکی نشده، خب میگیم واقعا کار و تلاشه. خیلی وقتا هم حالا میخوام الان چند تا مثال بزنم که ممکنه ترکیب جفتشون باشه. قبل از اینکه بریم به مثالا، میخوام یه راه دیگه که بتونیم رابطه بین موفقیت و شانس رو اندازه بگیریم بهتون بگم. فکر کنین میتونید موفقیت رو روی نمودار بکشین. موفقیت رو خط عمودی میذاریم، زمان رو خط افقی. وقتی که به دنیا میایم یا به قول وارن بافت توی اون لاتاری زندگی برنده میشیم، اونایی که جاهای بهتر و پیشرفته تر دنیا اومدن رو اون خط عمودیه، یعنی رو همون خط شانسه، نقطه شروع بالاتری داشتن دیگه. کسایی هم که مثل ما توی کشور جهان سوم دنیا اومدن روی نمودار از جای پایین‌تری شروع میکنن. ولی نکته مهم اینه که ما میتونیم شیب خط موفقیتمون رو تو طول زمان کنترل کنیم. نقطه شروعش رو خب نمیتونیم. نقطه شروع اونجاییه که دنیا اومدیم دیگه. من که تو ایران دنیا اومدم مسلما از همسایه من که تو آمریکا دنیا اومده از نقطهش پایین‌تر شروع کردم. واقعا این اهمیت نداره که الان ما چقدر موفقیم یا چقدر ناموفقیم. مهم اینه که بدونین عادت‌های الانمون، تصمیمایی که الان تو زندگیمون میگیریم میتونه ما رو به سمت موفقیت بیشتر یا کمتر ببره. باید الان بیشتر به اینکه میخوایم به کجا بریم نگاه کنیم، نه اینکه الان کجا هستیم چجوری میخوایم شروع کنیم. چون اگه بخوایم اونطوری فکر کنیم همیشه میتونیم خودمون رو با کسایی که خیلی از ما بالاترن، خیلی از ما جلوترن مقایسه کنیم و هیچ وقت نخوایم حرکت کنیم. ولی بهترین کار اینه که اصلا اونو فراموش کنیم، بگیم به کجا میخوام برسم، راهم چیه، همین الان شروع میکنم. حالا این خط موفقیت که روی نمودار کشیدیم اگه شیبش مثبت باشه، یعنی هی به طرف جلو بره، بالاخره وقتی که به اندازه کافی تلاش کنیم و زحمت بکشیم حتی ممکنه گاهی بتونیم از اون فرصت‌های از دست رفته گذشته‌مون هم جبران کنیم دیگه. یعنی میتونیم از همه اون رو بزنیم بریم بالا، بالاخره به یه جایی برسیم که شاید خیلی وقتا اصلا فکرشو نمی‌کردیم قرار اونجا باشیم. خب حالا اینا که الان گفتیم در مورد اینکه مثلا تلاش کنیم به سمت جلو بریم، شیب زندگیمون و شیب موفقیت رو مثبت بذاریم باشه و اینا همه خوبه، ولی بعضی وقتا واقعا خیلی چیزات 100% در اختیار ما نیستش. مثلا خدای نکرده اگه یه بیماری لاعلاج بگیریم میتونه کل سلامتیمون رو از بین ببره، یا اگه چه میدونم پولایی که گذاشیم توی یه جا سرمایه گذاری یه دفعه از بین بره، میتونه کل چه میدونم پولی که چندین سال جمع کرده بودیم و از دست بدیم یه دفعه. یه تحقیقی اومدن انجام دادن، دیدن اگه موفقیت رو بخوایم با میزان ثروت اندازه بگیریم، یعنی هر کی ثروتمندتره به قول معروف موفق‌تره، دیدن موفق‌ترین آدما اونایی بودن که استعداد متوسط و شانس زیادی داشتن. ولی در هر صورت هر جوری که بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، این که بخوایم تلاش رو از شانس یا شانس رو از تلاش جدا کنیم گاهی سخته. جفتشون هم مهمن، هم تلاش و کوشش هم شانس، ولی تلاش و کوشش معمولا نقش مهمتری رو بازی میکنه تو طولانی مدت. مثلا بیل گیتس احتمالا آدم خوششانسی بوده که مایکروسافت رو تو زمان مناسبی شروع کرده، ولی بدون سالها تلاش و کوشش بیوقفه اون موقعیت اولیه میتونه سبب این بره. یه جمله هست که میگه time erodes every advantage، یعنی زمان به مرور همه برتری ها و مزایا رو از بین میبره، پس اون چیزی که ما داریم تلاش و کوشش باعث میشه که به مرحله بعدی بریم. در یه زمانی شانس خوب نیازمند کار و تلاش هم هست برای اینکه بتونه اون موفقیت به مرحله های دیگه بره. خب حالا یه تیکه آخرم بگم قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنیم. و این در مورد اینه که چطوری شانس رو بیاریم تو زندگیمون. به طور لغوی خب کلمه شانس یعنی که از کنترل ما خارجه دیگه. ولی خب نقش شانس و اینکه چطوری کار میکنه رو میتونیم بفهمیم و خودمون رو آماده کنیم برای زمانی که شانس یا بدشانسی میخواد بیاد سراغمون. برای اینکه احتمال شانس رو بیشتر کنیم باید دست به کار بشیم. مثلا یه آدمی که پا میشه میره پیاده روی میکنه، میره وسط کوه و دشت و جنگل، ممکنه 4 بار گم بشه، 3 بار نمیدونم تو بارون گیر کنه، ولی یه دفعه ممکنه 2 تا درخت میوه پیدا کنه، یه تمشکون وسط ببینه، شروع کنه خوردن. ولی کسی که نشسته تو خونه هیچ کاری نمیکنه، خب واقعا هیچ کدوم از این چیزها رو نمیتونه داشته باشه دیگه. همینطور هم آدمی که تلاش و کوشش میکنه و دنبال فرصت برای بهتر شدن هست و بیشتر خودشو به آب و آتش میزنه، احتمال اینکه اون وسط ها یه شانسایی هم بیاره خیلی بیشتره تا آدمی که هیچ کاری نمیکنه و نشسته تو خونه پای تلویزیون دوست داره پولدار بشه، خوشتیپ بشه، خوش هیکل بشه و حالا هر چیز دیگه که دوست داره بشه. در آخر ما نمیتونیم شانس رو چه خوب چه بد کنترل کنیم، ولی میتونیم تلاش و آمادگیمون رو تو زندگی کنترل کنیم. مثل همون آدمه که پا میشه میره وسط کوه و دشت و بیابون، بالاخره میگرده، میچرخه، دوبارم گم میشه ولی شاید یه چیز خوبی پیدا کنه اون وسط. همینطور آدمی هم که تلاش و کوشش میکنه و دنبال فرصت برای بهتر شدن هست و بیشتر خودشو با آب و آتش میزنه، احتمال اینکه اون وسط هم یه جا شانس بیاره خیلی بیشتره تا آدمی که هیچ کاری نمیکنه و نشسته تو خونه منتظره که اون چیزایی که دوست داره خودشون بیان. ما نمیتونیم شانس رو حالا چه خوب چه بد کنترل کنیم، ولی میتونیم تلاش و آمادگیمون رو تو زندگی کنترل کنیم. شانس در خونه همه رو میزنه، پس بهتره که براش آماده باشیم تا نهایت استفاده رو از فرصتی که سراغمون اومده بکنیم. خب به آخر پادکست زندگی عمودی رسیدیم. مثل همیشه ازتون ممنونم که شنونده این پادکست هستین. خیلیاتون لطف میکنین، زحمت میکشین، نظراتونو میدین و من واقعا سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم نظراتونو توی قسمتهای بعدی اجرا کنم. یه صفحه اینستاگرام هم داریم که یکی از دوستان داره کمکم میکنه بهترش کنیم، ولی اگه دوست دارید در ارتباط باشید میتونید اونجا بیاین و با همون در تماس باشین. خیلی ممنون، تا قسمت بعد، خدا نگهدار.